بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از اشتباهات رایج در زندگی ما آدم‌ها معمولاً این است که توجه به هدف و قبل از اون تعیین هدف رو به اجمال برقرار می‌کنیم، به اجمال برگزار می‌کنیم، خیلی سطحی و غیر دقیق هم در مقام انتخاب هدف عمل می‌کنیم و هم در مقام توجه به هدف. فکر می‌کنیم که اگر یک هدفی انتخاب شد بعدش دیگه باید عمل بکنیم و فعالیت برای اینکه به هدف برسیم، دیگه کار دیگه‌ای هم مگه باید انجام بدیم؟ فکر می‌کنیم که باید راه‌های رسیدن به هدف رو نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم، این علم و اون عمل ما رو انشاءالله به هدف میرسونن. این قسمت ماجرا که ما رو چه چیزی به هدف میرسونه و چرا ما معمولا با اینکه اهداف خوبی انتخاب میکنیم خوب عمل نمیکنیم، اعمالمون خوب ما رو به هدف نمیرسونه، یا علم چقدر نقش داره، ما واقعا نقصمون در زمینه رسیدن به هدف در زمینه علم، این دوتا بحث بمونه برای فردا شب. ولی امشب میخوایم به این موضوع بپردازیم که اساساً با تعیین هدف ما یه مقدار سطحی برخورد میکنیم. خیلی جالبه در زندگی ماها شیطان که یک روانشناس فوق تخصص داره تو این زمینه برجسته است، کجاها ما رو غافل میکنه. در انتخاب هدف خیلی جالبه، آدم‌هایی هستن زندگی می‌کنن، برای بسیاری از قسمت‌های زندگیشون وقتی ازشون سوال می‌کنی هدف شما الان دقیقاً چیه، میگه خب همین چیز دیگه، هم به همین سادگی، همین چیز دیگه، یک کمی آرامش پیدا کنیم و مثلا بهتر بشه وضعمون، بهتر بشیم و همین. هدف نداشتن که یک بلیه عام البلواس، هدف سطحی داشتن که از اون بدتر، هدف عالی خوب دقیق نداشتن یک درد فراگیره. انتخاب هدف اگه 90% از عمرمون رو سرش بگذاریم سود کردیم. دقیقا ما بخوایم به کجا برسیم، من میخوام دقیقا به کجا برسم، ما هی شکایت میکنیم از مسئله غائب بودن پروردگار عالم، از اینکه چرا ما قیامت رو نمی‌بینیم، از اینکه ملائکه الله چرا با ما حرف نمی‌زنن، از اینکه عالم معنا چقدر پشت پرده است. شما به هدف اگر دقت کنی همه آنچه که پشت پرده است میاد رو پرده. روز قیامت هم اول با سر هدف با آدم ها چونه میزنن، چونه نمیزنن، بحث میکنن، بررسی میکنن، محاسبه میکنن افراد رو. الناس یحشر علی نیاتهم، مردم محشور میشن بر نیت هاشون، اهدافشون. عمل هم حالا اهمیتش چیه؟ عمل هم میدونید انما الاعمال بالنیات، ارزشش به اینه که شما رو تونسته هدفتون رو نشون بده. حالا ما اگه اهدافی داشت، اعمالی داشتیم که نسبتشون با یک هدف برجسته بسیار دقیق روشن نبود چی؟ هیچی، بریز دور، به درد نمیخوره. ما اگر آگاهی هایی داشتیم که این آگاهی ها به هدف ننشست چی؟ یه مدتی درس خوندی مدرک نگرفتی، یه مدتی درس خوندی نتیجه نداشته، حالا نتیجه مدرک یا هر چیز دیگه، تخصص در صنایع پیدا کردی رفتی تجارت میکنی، تخصص در تجارت پیدا کردی رفتی یه کار دیگه میکنی، اون درس ها چی شد؟ هم هیچ. البته تو دنیا درس ها ممکنه فایده داشته باشه برای هم دیگه، یه شغل دیگه هم پیدا کنی، بالاخره اون رشته درس دیگه ای که خوندی ممکنه یه ذره به درد بخوره، ولی اون ور اصلا به درد نمیخوره. قبل از اینکه این بحث رو من پیش ببرم یه مقدار خدمت سروران خودم، عرض بکنم که یه مقدمه ای رو میخوام عرض بکنم که این مقدمه، این مقدمه بسیار کلانه، اگرچه خود بحث ما هم امشب یه بحث خیلی عمده و مهمی هست، ولی اون مقدمه هم بهش توجه بشه خیلی خوبه. اون اینه که ما قبل از این که به بندگی، به دینداری، به خداپرستی و معنویت بپردازیم، قبلش باید شخصیت و شاکله روحی خودمون رو یه بررسی بکنیم. کلون یعمل و علا شاکلته شاید دلالت بر این معنا داشته باشه. قبل از اینکه ما بچه هامون تو مدرسه، تو دانشگاه مذهبی بار بیاریم، باید سبک زندگی رو بهشون یاد بدیم. قبل از اینکه فرهنگ دینی رو منتقل بکنیم، یه فرهنگ انسانی باید به افراد منتقل بکنیم. در جامعه‌ای که فرهنگ انسانی درستی نیست، سبک زندگی صحیحی وجود نداره، سخت میشه دین رو جا انداخت. پیامبران که حریص هدایت مردم بودند، یه کسی نمیتونه کاسه از آشتاق تر بشه، که کسی که نمیتونه از پیغمبر اکرم حریص تر بشه به هدایت مردم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تو خودت مشقت انداختی، بلشون کن. چقدر خداوند متعال پیامبرش رو در قرآن نهی میکنه برای اینکه بابا رهاشون کن، اینا دیگه هدایت نمیشن. وقت رسول خدا میفرماید اگه یه عنصر فرهنگی وجود نداشته باشه در مخاطب یا در یک جامعه، من دیگه به اون جامعه کاری ندارم. مثلا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت بخواد بکن. تو اصلا زندگی درست نیست، زندگی بر پای حیا استواره. اون چیزی که در مکه مکرمه وجود داشت قبل از حضور پیغمبر اکرم، قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام، ویژگی‌های برجسته خوبی بود. اگه اون ویژگی‌ها نبود پیغمبر کارش نمی‌گرفت. ما همیشه از جاهلیت عرب صحبت کردیم قبل از اسلام، از برجستگی‌های اون قوم صحبت نکردیم. اون قوم براشون حیاتی بود پیغمبر رو به قتل برسونن، ولی وقتی که شب آمدن خانه پیغمبر اکرم رو محاصره کردن، فرماندهشون گفت نه، شب زن و بچه زابرا میشن، بذار آفتاب بزنه صبح بشه بعد بریم. اینقدر انسان بودن، قاتلای اینقدر انسان، اینقدر فرهنگ داشتن که تو شعب ابی طالب 3 سال محصور کردن پیغمبر اکرم رو. میگفتن موسم حج آزاده رسول خدا، ما کارش نداریم. ایشون میومد راحت تبلیغ میکرد، ما هم کاری نداشتن، اینقدر شعور داشتن. به بزرگتراشون احترام میگذاشتن. 10 سال بود اصرار میکردن به حضرت ابوطالب بابا شما اجازه بده ما این جوان رو به قتل برسونیم. اجازه نمیداد. اجازه نمیده دیگه، اجازه نمیده دیگه. یه 2000 معرفت داشتن که بزرگ قبیله یسری گفت میگیم چشم. امیرالمومنین میفرماید یه کسی دست رو زنی بلند میکرد تا نسل در نسل او رو تقبیح میکردن که تو برو جدت یه خانومی رو کتک زده، تو بکردی آدمی، این مذمت تو نسلش باقی میموند. ویژگی های برجسته فرهنگی عجیبی تو مکه بوده. حالا بعضی از چیزها مثل زنده به گور کردن که حالا اطراف مکه بوده، یا بعضی از ویژگی های دیگه که تو خود مردم مکه بوده بد بوده، اونا هم به جای خودش محفوظ. یه چیزی داشته. اون چیز رو در اندازه های اجتماعی آدم میگه فرهنگ، در اندازه های یه مقدار فردی تر در نوع زندگی کردن آدم میتونه بگه سبک زندگی. شما اصلا چجوری زندگی میکنی؟ شما اساسا تکلیف خودتو با نوع تعیین هدفت مشخص بکن. این حیوان است که هدف بلند مدت ندارد، این حیوان است که چشم انداز ندارد، این حیوان است که عاقبت اندیش نیست. اعقل الناس انذرهم فی العواقب. این روایت رو دقت بفرمایید. عاقل ترین انسان ها کسیه که انذرهم فی العواقب بیشتر نگاه کنه به عواقب، نه یه بار نگاه کنه بره، بیشتر نگاه کنه. یه بار دیگه نگاه کن، یه بار دیگه. حالا ما میدونیم دیگه عاقبت چیه دیگه، دیگه عمل میکنیم. آقا بیشتر نگاه کن. چند بار امروز نگاه کردی به عاقبت؟ این عقل ما داریم؟ بعد ما ببین با این بیعقلی بریم دینداری کنیم، دین رو خراب میکنیم. حالا همه رو از دین به هم میزنیم، حالا خودمون رو از دین به هم میزنیم. دین که آخه این نیستش که ما داریم، که یک کسی توی فرهنگ ما نباشه، بیماری هایی که اپیدمی شده بین ما ندیده باشه، براش عادی نشده باشه، از کره مریخ اومده باشه، بهش بگیم ماها دیندار هستیم، با دینم آشنا باشه، بهش بگیم ما دیندار هستیم، میگه شوخی نکن. آقا لطیفه میگه شوخی نکن. میگه آقا ما به خدا دیندار هستیم. برمون کن در خدا، آقا این چه حرفیه میزنی؟ شوخی نکن. ما اساساً به اهدافمون اهمیت نمیدیم. حالا دین اومده برای ما هدف تعیین میکنه، بهش نگاه نمیکنیم. هدف تعیین کرده، تفکر درباره هدف نمیکنیم، تعلق قلبی به هدف نداریم. بارها و بارها و ساعتها و ساعتها و شبها و روزها به هدف نمیاندیشیم. اصلا این سبک زندگی ما غلطه. دین چجوری ما رو بیاد نجات بده؟ سبک زندگی فقط مربوط نمیشه به رفتارهای ظاهری و فرمهایی از رفتارها که ظواهر رفتار ما رو در بر بگیره. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آیه مربوط به سحرخیزی، آیه مربوط به نماز شب بیدار شدن، که کسی میگفت به کسی از خوبان گفتن، حالا من به یه تعبیر دیگه میگم که یه دفعه تعجب نکنیم، فقط با سحرخیزی میشه در فرج حضرت تعجیل ایجاد کرد. یا سحرخیزی رو انتخاب کن یا تأخیر در فرج رو. سحرخیزی که این همه اهمیت داره، آیه قرآنش مایه فکریش اینه، این آیه کریمه است. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، حالا هر شب هی بلند میشه، خدایا تو اینا رو بی خودی نیافریدی، هدفت چی بوده؟ آقا تو که نمیشه بی خودی بیافرینی، تو هدفت چی بوده؟ در مورد هدف خدا فکر میکنه، بعد این ربط میده به خودش، بعد در مورد هدف خودش فکر میکنه، مناجات میکنه، تو اینا رو بی خود نیافریدی، سبحانک فقنا عذاب النار، من رو از این که از این هدف دور بیفتم جدا بکن، من رو بنداز تو این مسیر هدف. اصلا ائمه هدى علیهم السلام اولیاء خدا بیشترین گریه هاشون به خاطر رفتار بد که نیستش، که به خاطر عشق بازی با هدفه، اون نقطه‌ای که میخوام بهش برسن. ماها نوک بینیمون رو بیشتر نمیبینیم، میگم آقا بیا بریم توبه کنیم، میگه من آخه چیکار کردم؟ بابا اون هدف رو نگاه کن، اون کجاست تو کجایی؟ میگه اینقدر وضعیتم تو اون تصادف، تو اون بیماری، تو اون حادثه، توی اون نمیدونم شرایط خراب شد، مرگ اومد جلو چشمم. این فرهنگ ماست، از این حرفی که من الان زدم زندگی ماست. وقت در روایت میفرماید اگر هر کسی طول عمرش یک بار جان میده، مؤمن روزی 70 بار جان میده، میره تا دم مرگ و میاد. شما با حادثه میری تا دم مرگ، اون با تفکر نگاه میکنه اون نقطه نهایی رو، از اون تو هدف داره زندگی میکنه، اینجا نیست. این فرق اساسی بین انسان و حیوان. شما وقتی میخوای به کی حرف بزنی؟ هدفگراست، هدفدار است، اعقل الناس، انذرهم فی العواقب، بیشتر نگاه میکنه به عاقبت، خیلی نگاه میکنه. شما چقدر نگاه کردی؟ عاقل‌ترین ما تو این جمع کیه؟ یقینا اون کسیه که بیش از همه ما به هدف نگاه میکند. هم هدف باید داشت، هم باید درباره هدف اندیشید، هم باید به هدف عشق ورزید. فکر کن، به اهدافت فکر کن. ابلیس خیلی دوست داره شما به اهدافت فکر نکنی، فقط به سمت اهدافت با کله بری. آقا وایسا یه لحظه نگاش کن، اینی که انتخاب کردی نگاه کن، سرمایه عمر و وجود تو داری براش میگذاری، نگاهش کن حداقل. من هدفم چیه؟ من به کجا میخوام برسم؟ من به جایی برسم 70 میلیون نفر آدم به فکر و ذکر من باشن، هی بگن عجب فلانی، به به، آه آه، وای وای. یه کمی به این نگاه کن. حالا خیلی از ماها که اصلا همت هم نداریم که دل 70 میلیون نفر رو ببریم، یعنی هدف اون قبل بلند نیست. شما نظر نمیخواید به من بدید که من آیا مقدار اهمیتی که دارم به این موضوع میدم زیادی دارم بهش میپردازم، زیادی دارم تبلیغات میکنم یا نه، واقعا من واقع بینانه دارم تحقیر میکنم بی هدفی رو؟ نمیخواید سوال کنید؟ من یه چشمه برای شما یه پاسخی رو بیام ببینم میتونیم به نتیجه برسیم، چون نه موعظه کننده باید مبالغه کنه در موعظه، نه موعظه شونده موعظه ای که مبالغه آمیز نیست رو باید مبالغه تلقی بکنه، ولی اثری روش نخواهد گذاشت. میگه حالا این شلوغش کردم، اون 2% هم بگیری کافیه، من شلوغش کردم، حالا تو این بحث یه کمی دارم سر صدا میکنم. آره، برای اینکه میزان اهمیت این بحث رو دوستان دقت بفرمایند، یک روایت نبوی برای شما نقل کنم. در یک حدیث شریفی که طولانی است، نصایحی و وصایایی از پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر علیه الرحمه، پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارند. می فرمایند که ابا ذر، برای هر حرکتت و سکونت، برای هر حرکت و سکونت هدف تعیین کن، نیت داشته باش، نیت داشته باش، حتی برای خور و خواب خودت. بعد می‌فرماید اگه نداشته باشی جزء کسانی خواهی بود، جزء غافلین خواهی بود. خب تا اینجا شدم یالا غافل زیادم چیز زیادم سنگین نشد، غافلیم دیگه، ما غافلیم. بعد می‌فرماید غافلان همان کسانی هستند که در قرآن کریم می‌فرماید اولائک کل انعام بل هم ازل، اونها مانند حیوانات بلکه بدتر هستند. بینیت زندگی کردن ولنگاری میاره، تو زندگی هم آدم رو نابود میکنه. ما ها اساسا باید در سبک زندگی خودمون یه تجدید نظری بکنیم، ببینیم عادت داریم هدف انتخاب کنیم، عادت داریم اهدافمون رو مرتبه بندی بکنیم، عادت داریم اهدافی که انتخاب کردیم رو ارزیابی کنیم. هر کی هر چی هدف انتخاب کرد نوش جانش، خدا و پیغمبر و قیامت و معادم میذاریم کنار. ای انسان خودت باش و هدفت، ولی نسبت به هدفت وجدان و شرف داشته باش. هدفتو چند بار نگاه کن، اگه پس فردا نیومدی بگی که این هدفایی که من انتخاب کردم که عشقم بود، آرمانم بود بهش برسم، هیچ کدوم به درد نمیخورن، من یه هدف برتر میخوام، سیرم نمیکنه. ای نیومدی بگی در به در دنبال خدا میگردی به عنوان هدف، اصلا دیگه لازم نیست کسی به شما به عنوان پیامبر خدا مراجعه بکنه، شما مراجعه میکنی به پیامبران الهی مثل سلمان فارسی. خداوند متعال در حدیث شریفی صدا زد یا داوود اشتیاق تو به بهشت من خیلی زیاده، گفت خدای از خود تو میدانی دیگر. خیلی خوبه آدم بتونه بهشت رو ببینه و بهش اشتیاق پیدا کنه. بابا حضرت داوود واقعا پیامبر بودن، خب دیگه معلومه دیگه. بعد خداوند متعال حضرت داوود یه پله آورد بالا، فرمود پس که اشتیاقت به خود من زیاد میشه. حضرت داوود تازه با این مقوله انگار داشت تو اون کلام شریفی که نقل شده آشنا میشد، فرمود مشتاق عرضه داشت مشتاقینه به شما کیا هستن؟ فرمود اونایی هستن که از هر خار و خاشاکی پاکن، یه لکه روشون نیست. مست شده بود حضرت داوود از وصفی که خداوند متعال داشت انجام میداد، از کسانی که مشتاق به خودشن، برتر از اشتیاق به بهشت. یه کمی به هدفت نگاه کنی در مقابل چشمت میریز زمین. حالا در این زمینه بحران‌هایی برای بعضیا پیش میاد که یه دفعه بی انگیزه میشن برای زندگی کردن، میگه دیگه هیچی به من مزه نمیده، من چیکار کنم؟ یه بحران‌های آسیب‌های پیش میاد، باید انشالله شب‌های بعد بهش بپردازیم. حالا هنوز به موضوع اصلی بحثمون نرسیدیم که ببینیم چی هست. فعلا ما پایه انتخاب هدف رو در زندگی خودمون تحکیم ببخشیم. یک، هدف انتخاب کنیم. دو، درباره هدفمون زیاد فکر کنیم و ارزش اون خود به خود ارتقا پیدا خواهد کرد هدف ما. سه، درباره اینکه هر لحظه آیا من با این رفتار دارم به این هدف میرسم یا نه زیاد بیاندیشیم. اعمالمان را به خاطر اهدافمان انجام بدهیم، عمل بی هدف انجام ندهیم. چهار، کم کم اتفاقی که خواهد افتاد سعی کنیم بیفتد به اهدافمان عشق ببرزیم. من پیشنهاد میکنم به اهدافتون عشق ببرزید. جوان مرد باشید. پنجمین نکته رم اگر اجازه بفرمایید من عرض بکنم، اجازه میگیرم دیگه، ببخشید چون هنوز بحثمون به اونجا نرسیده، ما همجه عجله میکنیم میریم، بعد دیگه کسی قبول نمیکنه، لذا اجازه میگیریم، عذرخواهی میکنم. هدفی را انتخاب کنیم که بشود بهش رسید. امام می‌فرمودن مسئولین جمهوری اسلامی بدونن هدف ما این نیستش که مملکت رو آباد بکنیم، هدف ما مقدمه سازی برای ظهور و نجات جهان بشریته. همت رو باید بلند کنیم. حالا همت بحث بعدیه. شما اصلا هدف دارین؟ اصلا هدف دارین؟ به هدفت نگاه میکنین؟ هدف اون عاقبتیست که برای خودت انتخاب کردی که بهش برسی. بیشتر بهش نگاه کن، بذار درست بشه. نگاه بهش میکنی؟ مثل خورشید که میتابه به یک نهال، عملیات فتوسنتزمون رو جوی رشد میده، آب رو هم از دل زمین ور میداره استفاده میکنه، از فطرت تو آب خواهد گرفت، رشد خواهد کرد، دستشو به نقاط بالاتری خواهد رسوند. نگاه کن به هدفت، هدفدار باش. به هدف خدا برای کارهاش نگاه کن. چرا خدا رفته پشت پرده غیب؟ میفرماد نیازی نیست من بیام جلو با تو ما حرف بزنم، نیازی نیست من بیام. شما خودت فکر کن درباره هدف من. میگی ربنا ما خلقت هذا باطلا، فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کن خودت به نتیجه میرسی. تو حاضر نیستی فکر کنی. به هدف حاضر نیستی فکر کنی. کاش در آموزش و پرورش، کاش در مهد کودک های ما راه‌های فکر کردن برای بچه‌های ما آموزش داده بشه. بعد در مورد چی؟ در مورد هدف فکر کردن آموزش داده بشه. اینا چیزایی است که باید باهاش زندگی کرد. اینا یه توصیه دینی نیست که حالا یه نکته ای رو شما رعایت بکنی بعد عبور بکنی بری. اون قله رو نگاه کن، اون هدف بالا رو. حالا ما هنوز هدفمون رو انتخاب نکردیم که چی هست. انشاءالله فردا شب در مورد این که هدف انسان چی باید باشه و چی میتونه باشه صحبت کنیم و بعد شما ببینید این هدف چجوری راه رو روشن میکنه، چجوری دست رو میگیره. من به شما یه نکته ای رو عرض کنم، دلم نمیاد اصلا، طاقت نمیارم تو فردا شب بحث رو نگه دارم، چون شما هدف عالی قرب رو انتخاب کردید برای خودتون. مهمترین عامل حرکت دهنده ما به سوی هدف جاذبه خود هدفه. من برای شما آیات و روایاتش رو میگم. خود هدف باید بکشدت، خود هدف باید بکشدت، خود هدف باید دلتو ببره. به خود هدف نگاه کن. کسی از شما انتظار نداره این راهو بری، ولی هدف جاذبش بالاتر از این حرف هست. از این هدفی که انتخاب کردی که انشاءالله عالی ترین هدفیست که برای انسان قابل تصوره، عذرخواهی کن که بهش زیاد نگاه نکردی، نذاشتی مغناطیس و آهن روباش تو رو بکشه ببره. اون هدف رو نگاه کن. شما امشب اومدید بار دیگر اهل بیتی بشید. فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که نفس خودش رو هر روز محاسبه نکنه. امشب بنشینیم، از اینجا رفتید به خودتون یه کاغذ بردارید. سفارش خوبانه، من که از خودم بیجا میکنم به بزرگتر از خودم پیشنهاد بدم به شما خوبان. من هدفم چیه برای زندگی؟ چند تا هدف دارم، یه دونه یا چند تا. اون چیه؟ همه جا حضور داره؟ اهداف میانه من با اون هدف عالی من ربط دارن؟ منو میرسونن حتما؟ محاسبه کنیم، والا از اهل بیت نخواهیم بود. لیس منا من لم یحاسب نفسه و فی کل یوم. همه شما ها امشب دوست داشتید کربلا بودید. یکی از کارهای قشنگ امشب اگه کربلا بودیم چی کار میکردیم؟ امشب میرفتیم خیمگاه رو شروع میکردیم آب و جارو کردن، میگفتیم اینجا میخواد کاروان ابا عبدالله الحسین بیاد، چراغان میکردیم. شما که به استقبال ابا عبدالله الحسین رفتید، قدیما میگفتن شب اول محرم هیچ مجلسی از مجلس امام حسین رونق نداره. آن یه حرف مال قدیما بود، الان دیگه از شب اول رونق داره. شب دوم امام حسین میاد کربلا، همه دلها هوایی میشه. الهی فدای دلهایی که از شب اول هوایی شده، از مدتی قبل هوایی شده، فدای دلهایی که از اون وقتی که مسلم رو از بالای دارالاماره پایین پرتاب کردن هوایی شد. ایام مسلمیه دلش ترسید، وای خدای من، فدای دلهایی که از روز عرفه هوایی شده. دیدید روز عرفه امام حسین چی کار کرد؟ چه قوقایی کرد؟ صدا زد خدا یه حاجت ازت میخوام، اگه اونو ندی هر چی بدی دیگه من برام فایده ای نداره، اگه اونو بهم بدی هر چی ندی مهم نیست، خدا منو جهنم نبر، منو به عذابت نسوزون، اون موقفو بذار من رد بشم. امان از دل مسلم. خیلی باید عزاداری مسلم ابن عقیل رو سنگ تموم بگذاری. من بذارید عزاداری خود ابا عبدالله الحسین رو برای مسلم ابن عقیل یه قطعه شو براتون نقل کنم. هر سالم میگم خیلی فوق‌العاده است. شهید دیگه، خبر شهید به امام حسین میرسه چی کار میکنه؟ خبر شهید همدانی به شما رسید، دلت هوایی شد؟ اینقدر آدم با صفایی بود. من چند وقت پیش با شهید سردار همدانی صحبت میکردم، داشت توضیح میداد سوریه رو. خب سنش از من بالاتره، ولی خدا شاهد، ای خدا تو میدونی من راست میگم، حرف دلمو دارم میزنم. گرچه تبلیغ شهید کردن کار خوبیه، الگو میشه، ولی من اصلا نمیخوام تبلیغ کنم. من احساس کردم یه پسر بچه معصومی داره صحبت میکنه با من، یه پسر بچه که هیچ قل و قشی تو دلش نیست. چقدر با صفا. خبر یه شهید بهت میرسه چی کار میکنی؟ خبر مسلم ابن عقیل به ابا عبدالله الحسین رسید، همه منتظر بودن امام حسین چی کار میکنه، حالا دیگه راهو بر میگرده یا میره. ببینید هنوز گرفتار حر نشدن. آقا خبر رسید، همه منتظرن. میدونید با چه جمله جواب دادن؟ فرمودن که لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه من زندگی رو نمیخوام بعد مسلم ابن عقیل، دیگه خیری تو زندگی نیست بعد از این شهدا. وای خدا دل حسین هوایی شده، دل حسین کربلایی شده. برای اینکه رفقا بدونن این حرف عمیق ابا عبدالله الحسینه، یه روایت از امام باقر علیه السلام روز عاشورا خدا ندا داد حسین من اگر تو انصراف پیدا بکنیم ما مقام تو کم نمی کنیم، همه اینا رو هم نابود میکنیم. حسین من اگر به شهادتم برسی مقامت از اینی که پیش ما هست بالاتر نمیره، خودت انتخاب کن. حسین صدا زد خدا یا شهادت رو انتخاب میکنم. خدا فرمود چرا؟ دلیل حسین که اونجا به زبان میاره قشنگه. برگشت فرمود میخوام به این رفقا ملحق بشم، نمیتونم از اینا جدا بشم. خبر شهادت مسلم رو به حسین دادن. امشب گریه کنید با گریه حسین، امشب گریه کنید چون آقا دلش شکست که نمایندش رو کشتن. حسین دلش شکست. امشب بیاد پیش حسین یتیم مسلم ابن عقیل رو بگیرید از ابا عبدالله الحسین. تو همین گریه های دخترشو نوازش میکرد، میگن حالا میگن یا زبان حاله نمیدونم این تیکشو، برگشت صدا زد عمو بابام طوری شده. فرمود عزیزم من بابای تو هم. خوش به حال دختر مسلم. به خدا خوش به حال دختر مسلم. علی لعنت الله.